صلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان. سوره مبارکه الرحمن همطور که ملاحظه فرمودی خداوند از طریق این سوره بنا دارند که چشم ما را متوجه مقامات بهشت و قیامت بکنه و این خیلی مهمه که انسان در دنیا چشمش فقط به زمین دوخته نشه. هرچه مصیبت سر ملت ها اومد سر این بود که چشمشون فقط افتاد به زمین، به همین جهت هم وارونه شدن. در قیامت هم داریم دیگه، بعضیا وارونه محشور میشن، یعنی سرشون زمینه و پاهشون هوا. چرا؟ چون اینا توی دنیا همه چشمشون به زمین بود. اگر چشم ما به قیامت و بهشت افتاد، زندگی زمینمون تا بهشت انگیزه پیدا میکنه. غیر اینم راهی نیست. نجات انسان اینه که در زمین به عشق بهشت زندگی کنه تا هم در زمین ضایع نشه هم در قیامت ضایع نشه. واخ عکسش که نمیشه که. اگه کسی در زمین به عشق زمین زندگی کرد که خودتان می دانین چیزی گیرش نمیاد. در روایت هم داریم که کسی اگه به عشق دنیا زندگی کرد محروم است. ولی اون طرف قضیه می فرماد شما ببینین اونهایی که چشمشون را تا بهشت بردن و به عشق بهشت زندگی رو شروع کردن، زندگی زمینیشون مختل نیست. اینجور نیست که اینها در زندگی زمینی منزوی باشند و محروم از اون حیات و نشاط انسانی، اما چون وسعت روح دارند نگذاشتن که افق روحشون در زمین متوقف بشه. خب این وسعت روحشون رو بهشون میدن. عمده اینه که از خودتون بپرسین چرا اینقدر تأکید شده است سوره الرحمن رو یا صبح هر روز یا شب هر روز قبل از خواب بخوانیم. چی میخوان به ما بدن؟ خیلی دید عوض میشه وقتی آدم دائم مد نظرش این همه بهش باشد. حالا میخوانیم، اما در روایت داریم که روز برزخ، یعنی وقتی طرف را میذارن توی قبر، اون وقت اگه موحد باشه، یعنی توحید رو در عالم دیده باشد و قیامت را باور کرده باشد، اگه موحد باشه، بعد که حساب اولیه رو ازش کشیدن، فیفسهان له مد بسره، افق دیدش را جلوش را باز میکنن، هر چه نگاه میکنه بازم قابل نگاه کردنه. من نمیخوام ریز این مسئله که این چیه چی میخوان بگند و اینا رو بگیم، ولی یه نکته خیلی راحت دیدم مفسرین گفتن خیلی عالی، میفرمان این آدم مگه جز این است که افق روحش در دنیا محدود به دیوارهای شهوت دنیایی نبود؟ خب همینا بهش میدن. فاز اینا کجا بهش میدن؟ تو برزخ. هر چه نگاه میکند باغ پر معنا و پر حیات میبینه، تازه این مال برزخش. خب عکسش انگار اشاره کردم اون جلسه، به اهل دنیا وقتی که میگن من رب بکن نمیتونه جواب بده، چون دنیا رو فقط میدیده است. روایت میفرماند میذارندش بین دو سنگ آتشین و فشارش میدن. خب این مگه همین نیست که تو این دنیا محدود کرد روحش در دنیا؟ یعنی عملا این خودش تو دنیا روحش رو گذاشت در بین دو سنگ آتشین حرص و هوس و شهوت، همین حالا هم دارد آتش میزنه به جانش. اینه که عزیزان ببینید چی جلوی چشم ما سوره الرحمن باز میکنه، میگه تمام نبض جانت قیامتی بشه، بهشتی بشه، تمام انگیزه ها رو به بهش بس کن. من گاهی مطالعه میکنم سرنوشت این ملت بیچاره غرب را، ببینید از چه روزی بدبخت شدن، واقعا آدم غصه میخوره. از روزی بدبخت شدن که با آسمان و وحی و قیامت رابطشون رو قطع کرد. هر روز یه فکری، هر روز یه نوع زندگی، هر روز یه مدلی، هر روز یه مدلی. یعنی چی؟ یعنی به هیچ چی راضی نیستن، به بودن خودشون راضی نیستن. هر روز یه کاری، هر روز یه فنی. اینا نشانه یک انسان مضطرب است، انسانی که افق دیدش رو در حد زمین کرد. این تبعیدی اضطراب است. اینه که خود دانید، منم خود دانم، اگه دائم انگیزه ها بهشتی شد، چیزی که من اون جلسه روش تأکید کردم و یادداشت کردم که این جلسم دوباره بگم، همین بود که نگذاریم زندگیمان در زمین از بهش بریده شود. با سوره الرحمن عهد خود را از بهش نمی بریم و همواره به یاد بهش عمرمون رو می گذرانیم. خب نتیجه چی میشه؟ تا بهش روحو ادامه می دادن. وقتی روحی تا بهش ادامه پیدا کرد، 40 سال، 50 سال، 60 سال، این روح ببینید تا کجا میرد وقتی که از بدن آزاد شد؟ خب تا بهش میره. اینه که داری، اصلا ما داریم که هر چه توجه روح رو به چیزی بندازید با اون متحد میشه. شما در صلوات که میفرستین چی دنبالشید؟ روح رو وصل میکنید، یعنی که صلوات میفرستین در یه جنسیتی با روح اهل بیت پیدا میشه، روح رو وصل میکنید تا مقام اهل بیت. خب تمام اون معنویات یه جوری پذیرای روح شما میشن. اینا ساده میگیریم، میگویم که آقا مثلا شب اول قبل امام بیان به مثلا سرمون بزنن به شفاعت. این یه چیز ساده‌ای که نیست که، یعنی تمام معنویت و رحمتی که خدا بر امام سرازیر کرده از ما شریک میشه. اینه که دائم به خصوص روز جمعه را میگن که روز صلوات هست. این مقدمه را داشته باشید و هی انشاءالله سوره الرحمن را بخوانیم. هی ببینیم این روح را نگذاریم در زمین که هستیم از بهش بریده بشید. خود دانید من دلم نمیاد از این مقدمه درام، چون میدونم چه مصیبتی سر اونهای اومد که در دنیا از بهش بریدن، اینا از همه چی محروم شدن. این حرفایی که گاهی میشنن همه چیز را دنیایی میخوان ببینن، همه جا سود انگاری هست، همه جا استراب یک و دوی دنیایی است، اینا همه مصیبت انسانی است که در دنیا از بهش بریده است. حالا وقت خداوند میگه اینه دیگه بهشت تو، افق دیده تو اینه. یعنی کسی که بهشتی فکر کند، خدا منظر بهش را جلوش میگذاره. این آدم در دنیا شرعی زندگی میکند، به این بهش وصل میشد. رسیدیم به آیه 70. فیهن خیرات حسان، در این بهشتها خیراتیست. حالا خیرات را چه به تعبیر آیه بعدیش که میفرماد حور مقصورات، یا به هر شکلی حقایقی هست اونجا. حسان یعنی ظاهر و باطنشون نیکوست. بگو حوریانی هست، السلام علیکم، حوریانی هست که ظاهر و باطنشون نیکوست، خیراتند، یعنی یک جلوه زیبایی از اسماء الهی و انوار الهی هست که باطن و ظاهر همه زیبایی است. شما به این وصف میشید اگه کسی در دنیا کار شرعی بکنه و توجهش هم این باشه که از بهش محروم نشه. خب بهش میدم، بهش میدم. برای همین بعد میفرماد فبعی آلاء ربکما تکذبان، به کدوم نعمتهای خدا ای جن و انس تکذیب میکنی؟ یعنی این که خدا این دنیا یک دین براتون آورد که دینی زندگی کنی، یا این که حاصل این زندگی دینی را در این دنیا آرامش و در ابدیت شما چنین بهشتی قرار داد؟ رو خیرات و حالا بعدش مقصورات. یه کمی اون جلسه یه مقدماتی گفتیم، دقت کردن ازم با مثال هایی که میزنیم یه مقدار انشاءالله اینا روشن میشه. خود خدا باید روشن کنه. معناست، عالم معناست، سراسر معناست. برای همین بعد میفرماد حورون مقصوراتون فلخیام. خیام خب ظاهرش معلوم است، یعنی خیمه ها. حورون مقصوراتون، حوریه هایی مقصور، یعنی فقط در حد وجود شما. یعنی چه در حد وجود شما؟ یعنی به کسی دیگه مثلا نظر نداره، مال کس دیگه نیست. اینا ظاهرش وقتی دنیای حساب کنه آدم بگه خب، یعنی تون باشید قیامتی حساب کنید ببینین اون استرابی که آدم داره در دنیا رو میخواه بگه اونجا نیست. اولا فلخیام است. اونجا فرمود که چه، حالا بعد میرسیم، میفرماد که اصلا هیچ انسان و جنی به اینا دسترسی ندارن. اینا مربوط به جان شماست. اینها به جهت جان ایمانی شما برای شما تولید میکنه. هر کس برای خودش یک نمودهای معنوی عالی که جان رو به نشاط و شیدایی میکشد بهش میدن. چاره ای نیست، اینا نخوام چیزی دیگه نیست. روح شما با هیچ چیز دیگه آرام نمیشه در ابدیت، در دنیا هم نمیشه. اگر کسی به بهش اندیشش رو نکشاند، خب همیشه محروم است از یک آرامش پر نشاط ابدی. میگید اولا اینا مقصورات هست، یعنی در حد شما. من یه مثال میزنم، یه آدمی مثلا دلال که تمام فکرش نیست کلا سر یکی بگذارید، اصلا هرچی فکر کنه در اینجوری فکر میکنه،
حتی فکر میکنه مثلا یه روحانی هم که تو مسجد داره منبر میره دا، از نظر اون اینه که آقا این میخواد یه پولی بستونه، یعنی اصلا نمیتونه بفهمه که ماورای این سودنگاری حق گرایی هست. حالا این آدم بخواد فکر کنه چی فکر میکنه؟ سود و کلا سرگذاشتن و دنیا و پرخوری و اینا. خب حد وجودی که به این روز قیامت میدن حورون مقصوراتون فلخیام است یا آتش جهنم است فی امد ممدده. یعنی یادتون باشه هر چه روح بطلبد اگه مؤمن باشه بهش میدن. حالا اون دیگه مشکل خودشه که چی بطلبه. یه وقته که حوری که میطلبه حور محدودیست کمالات کمی داره، یه وقت حوریست که ازش اسماء الهیه باطنیه سرازیر میشه، یه وقت حوریست که ازش یک نشاط متوسط سرازیر میشه، یه وقت جهنم بذاره براش سرازیر میشه. یعنی به اندازه، یعنی کسی که روحش تربیت نکرده باشه با شریعت، این روح کلاهبرداری یا حق یتیم و اینا روحش طلب میکنه. خب روز قیامت حق یتیم چیه؟ آتشه. روحش آتش طلب میکنه، نمیخواد اما میطلبه. دیدین مثلا گاهی آدم به جنگ خودش میفته تو دنیا. حالا این جنگ با خودش تو دنیا، دنیا جهنمه، این میخواد درات. جنگ با خودش چطوریه؟ هم نگاه به نامحرم و دوست داره هم نمیخواد. این جنگ دنیاییه دیگه، جنس دنیا جهنمه. همین جنگا در بهشتم در قیامتم تو جهنمشم. ولی اونجا دیگه برای شخص تثبیت شده است، همیشه اینه. تو دنیا نه، الیام یامل عمله، یامل حساب که نیست که، تثبیت شده است. تو همین جنگ انشاءالله تسلط پیدا میکنه، نگاه به نامحرم رو میطلبه، ولی روحش کنترل میکنه نمیکنه. یواش یواش اون روح کنترل شده بر شهوات برش غالب میشه، روح میل به حق برش جاری میشه، حق میطلبه، بهشت حق نصیبش میشه. حاصل قضیه اینه که این حورون مقصورات رو حالا خودتون نقطه فکر کنین، چون ای ما بخوام بگیم تصمیم کسل کنیم خواهر و برادر را. شما همه تون دنبال همین این دقیقه، یعنی اگه ناخون بزنی شما یک شیوائی و نشاط قلبی که روحتون رو به یه آرامش بکشونه و براتونم بماند و در هجلگاه وجود شما هم باشه، بسیارم شیوا و شیرین باشد میخواد. اگه میشه کسی نخواد، جنس ما اینه. حالا من یه مثال میزنم، حافظ بیچاره خیلی زحمت میکشه برای اینا، مثلا همون باد سبا. باد سبا چی براش میاره؟ همین خبر خوش میاره براش. این خبر خوش چیه؟ یک جلوه حوری قدسی. ایس میگه دیگه، خلاصه ای سبا امشبم مدد فرما که سفرگه هوای او حوس است. تضاد خیلی هم گیج میشین تو شعر حافظ گاهی. گاهی میگه خدا، وقت منظورش حوری است. چرا؟ چون حوری ظهور حق است. یعنی بعد مثلا آدم میگه یه جا میگه حوری، یا بعد میگه با خدا بحث میکنه. خب باشه، یه جا میگه خدا حوری دلشو برده. برای یه کسی که میبینه اینا ظهورات غیبه است فرق نمیکنه. البته چه منظورش ذات الهی نیست، اونا در قداست خودش داره. ولی همینطور ما هم نمیفهمیم. یه ابراهیم علیه السلام است که یهو براش رعا کاکبن یا رعا مثلا با شمس یا اینا رو میبینه که اینا نور معنویت حقند و حق نیستن، بالاتر میخواد. منظور این حوری ها یه چیزایی ساقا نمیشه بدون اینها به سر بود. اینا برای مردم کوچه و بازار که بگیم فکر کنم مثلا من و شما دونه جون شهوت داریم و دنبال اینسان. آقا اصلا کسی اگه تا این چیزا رو پشت سر نگذاره که اصلا نمیدن بشه. و خلا کل اول این مثلا پیغمبرا ائمه ما مثلا تو دعاوا که مگه نداریم که بز وجنا هورال این دعای ائمه است. یعنی اینا مثلا این شهوات رو گذاشتن پشت سر که اونجا بهشون بدن. این توهین است به این بزرگا. ما نمیشه یه چیز به این بزرگی را به جهت این که حالا بدآموزی شده است اینا ساده ازش بگذاریم. یکی هم میگفت آقا عصبانی شده میگفت وقتی ما دعا میخونیم و زوج ناهور العین پشت سریه وضعیشو خیلی آمینشو بلند میگن ولی وقتی که بقیهش هم میگیم مثلا یواش میگن مثلا خب اون بیچاره آمینی که میگه وقت هیچی گیرش نمیاد چون اون که اون میخواد نیست تو این دعا. اونی که تو این دعاست خیلی بالاتر از این حرف هست. و وقت حالا خدا میدونه، خدا میدونه یک لحظه اگر اون آرامش معنوی که حوریان مقصور در خیام به ما میدن اصلا از ما بگیرن در اون ابدیت ما بیچاره میشیم مثل یک کسی که در یک بیابان برهوت رهاش کنن و هیچ مددش نکنن. جهنم یعنی بیهوری. حالا چه میدونیم دیگه ایشالله میریم میبینیم ولی نمیشدم بدون تلاش رفت و دید. میفرما تو میدونی چی بهت میدم؟ من باز ول نمیکنم همون مثال حافظه. شما نمیدونم دقت میکردید یا نه، شما در عرفه گاهی یهو میدیدید دیگه، یهو به مدد ابا عبدالله تو این زیارت عرفه مناجات عرفه یهو میدیدید یه حال عجیبی بدون دست. اگه دقت کنید اینا قلب شما رو متوجه نداشتن حوری میکردن. شیون میزدی، شیون شیرین، قصه که نمیخورد میکرد شیون میزن. عجیب، آدم گریه کنه و خوشحاله که گریه میکنه. یعنی چی به آدم میدن؟ فهم نداشتن حوری رو میدن. و حالا خدا میگه که خود حوری رو بهت میدی. وقت چه حوری میدن؟ فل خیام از دستت نمیره. حالا فوقش اون حال خوشه یه لحظه یه دعا عرفه کو رفت. حالا فعل خیامه. حالا بریم جلو. فبعی آلاء ربکما تکذبان. نمیشه بی بهشت دنیا زندگی که. یه کدوم نعمت پروردگارت که میخواد تو را بپروراند قابل تکذیب است که میخوای پشت بهش بکنی؟ بگو فعلا اینا نمیخوام، نماز شبشه نمیخوام، نافلشه نمیخوام، واجبشه نمیخوام. میگه کدوم ها نمیخوای؟ کدوم بی نتیجه میماند و اون چه که تو نهایت شیدائی و نشاط برات هست رو اون وقت بد نمیده. لمیت مسخن انسون قبلهم ولاج. این حوری که بد میدن که جان تو به نشاط میاره، این یه چیزیست که هیچ دست نخورده است. یعنی قبلا نه انس و نه جان بهش دست ندادن. ظاهرش مشخصه دیگه، یعنی مال تو است. یه خود بیای جلوتر، جان مقام خیال است دیگه. جن اینجا، جان یعنی جن مقام خیال است. انس مقام انس، انس یعنی نزدیکی. میگه نه حس تال این را دیده است نه خیال ندید. بالاتر از این هاست، بالاتر از این هاست. یعنی حد توه، اما حد قلب توه. تشعشع قلبی جان مؤمن اون حوری است. حالا کسی که هنوز به قلب نرسته، خدایا ما قصه میخوریم، شرمنده ایم که داریم اینا رو میکنیم. ولی بالاخره آخرش پیچی. کسی که به قلب نرسته اصلا خوب نصیبش نمیشه. کسی که هنوز در حد حسه، هنوز عالم را فقط همین عالم میداند، خب نمیتونه براست بجن. انسه این هنوز، انسه است، این هنوز در حد انسه با عالم ماده است. یا جان است، مقامش مقام جن است، مقامش مقام خیالات است. دین که خیالاتی نیست، دین قلبی است. من بارها به این دوستان عرض میکنم اصلا کربلا را اگه کسی از مقام عقل بالاتر نیامده باشه نمیفهمه. ابا عبدالله مقام قلب مجسم عصمت هست، برای همین هم دیدید کم استفاده از کربلا میشه. همه ی برکات در کربلا، در زیارت ابا عبدالله، در توجه به عزاداری ابا عبدالله هست. اما خب یهو میبینید تبدیل شد به زنجیر و آهن و نمیدونم علامت و دیگ گنده و اینا. خب یعنی همین شو حیف عکسش قبول ندارم، طور نیست که به زبار ابا عبدالله یه شامی بدیم، یه شام سنگی، اونم طور نیست، اما عکسش بده. میگه آقا یه چیزی گیرت میاد که نمیتونی نخوای. آخه بعضی ها فکر میکنن میاد آقا طور مثلا این بزن به بچه میگون بابا اگه مثلا بدی کردی تلویزیون رو مثلا ور میداریم باش. فکر کردن مثلا حوریای بهشتی هم تلویزیون هست که بگید خب نمیخوا. فکر کنه میشه بگه نمیخوام، فکر کنه میشه نخوا. همه چیه آدم رفت است اگه بهشت به آدم نده. خب اگه اینجوریه همه چیز ما باید صرف بهشت بشه. حالا خدا بهشت در مد نظر میذاره که اینه دیگه، بنده میام اینجا، شما میایید اینجا، شما برای چی میاد، من برای چی میام، مگه میشه؟ همش ما یه نگرانی بیشتر نباید داشته باشیم دیگه که یوه خدا بهشت بهمون نده، جهنم نصیبمون بشه. این از نظر انسانی. وقت اون و بود اجتماعیش همطور که مقدم عرض کردم خیلی روش نمونی، ولی شما نگاه کنید اکثر خانواده های تایفه های خودمون اونهایی که به مصیبت افتادن ناخون بزنید بی بهش خواستن زندگی کنن، خیلی بدبخت شدن آدمایی که خواستن بی بهش زندگی کنن. نمیشه. حتی اینکه خب آقا ما حالا یه رفاهی دنیا من نمیگم داشته باشه نداشته باشه، بی بهش اگه خواست زندگی کنی بیچاره میشه. اون وقت با بهش اگه زندگی کردی قلبت به کار میفته، اون وقت از مقام حس و خیال میای بالاتر قلب به کار میفته. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنن. این حرف یه آدمیست که نافلشم ترک نمیشه و از ترس جهنم و به عشق بهش شبا گریه میکنه. منظورش چیه؟ میگه بهشتی که من میبینم همه حالا دارم نگاه میکنم وصلم بهش، فردایی نمونده است. روایتم خوندم خدمتون، آیرم خوندم که ائمه میفرمان هر کس بگه بهش فرداست از ما نیست. یعنی میبینید سه جلسه هست دارم، یعنی در واقع سه جلسه با این جلسه میشه که من رو این یه نکته تاکید دارم. اینا مهمه که شما التفات فرمایید. اینا آیا که خیلی خوب با ما در صحبت میکنه، یعنی بناز همین حال ما وصله به بهش بشیم از طریقه آیا. چقدر؟ به اندازه ای که همین حال قلبی زندگی کنیم، همین حال سطمه بخورید، منم سطمه بخورم، همین حال که اینجا نشستیم به عشق الهی اینجا نشسته باشید، نه حسابگرانه دنیایی. اینجا نشسته باشید که قلبتون رو به قرآن وصل کنید، اینجا نشسته باشید برای چیز دیگه. هی این قلبا وارد زندگی کنیم، وارد عبادت کنیم، یواش یواش راه میفته و قشنگ میبینیم که خودش امر و نهی میکنه، خودش دستور میده، خودش ما را جلو میبره. کاری مشکلی است، شرمندم که اینا را میگم، منم به این عشق دارم زندگی میکنم. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، کم حرف زدیم اما خب باید بریم دیگه. میفرماد وقت یه همچی کس چیزی بهت میدن، یه همچی حوری که هیچ چیزی دسترسی بهش پیدا نکرده، اصلا تالا ندیدی، زلال بدون نقص، چه چیز ربوبیت رب دو تکذیب میکنی؟ ای بشر، ای انسانهای اهل ظاهر و باطن، ای جن و انس،
بعد میرسیم به این آیه‌ای که خیلی آیه عجیبیست. متکئین علی رفرف خضر و عبقری حساب. حالا چه اهل بهش بگیرید متکئین، چه بگیرید که همون حوری ها یکیه. چرا؟ اگه حوری ها رم بگیرید که متکئین علی رفرف، چون حوری ها به جاندون وسنه، از خود شما رم به اون مقام میکشونم. پس بنابراین من دومیش رو میگیرم که مؤمنین در این بهش در یک تکیهگاه، در یک مقام ثبات، دقت کنین متکئین از چی میخواه بگه، انشاءالله روشن میشه، در یک تکیهگاه و در یک مقام ثبات، مقام ثبات پرحیات لطیف معنوی هستند که موهبتی است الهی و بسیار زیبا. ببینیم آیه اینا استوری از کجاش در آورد. متکئین که مشخص، متکئین است. ما تو این عالم آقا نمیتونیم به هیچ جا تکیه کنیم، هر جا تکیه کنیم میلرزه. هیچ نشونه ما بودن که نلرزه. پست، مقام، پول، شکل، زور، اصلا ما مقام بی تکیه گاهیم در دنیا، الا این که خب بله، کسی که به خدا تکیه کرد این دنیا، این دنیا و اون این دنیا در یه آرامشیست، اون دنیا پیدا میشه. پس متکئین علی رفرف اون دنیا به جهت تکیه به خداست این دنیا. این که روشنست، این موضوع روشنیست. حالا یه خود مفردات آیه رو معنی کنیم. میفرماد که علی رفرف، رفرف اصلا خودش یعنی یه پارچه حریر سبز رنگ. اون وقت برای تأکیدش فرموده است خضرن، خض یعنی سرسبز و بانشاد. خب حالا سرسبز است یعنی زنده است، چون سرسبز نشانه حیات است. بر همین هم بهشت خوندیم دیگه، قبلا هم خوندیم که میگید اشجار است و جنان است، یعنی درختان مظهر زنده بودن است، چون جان شما زنده، جان کافر مرده است روز قیامت، مرده ای که مردگیش میفهمه، جان مؤمن زنده است. خب حالا جان مؤمن ظاهر میشه روز قیامت به شکل شجر، جان کافر ظاهر میشه به شکل آب گندیده کثیف، به شکل آتش. حالا این روح مؤمن، این جسم مؤمن، جسم مؤمن هم روز قیامت مثل روحش زنده و با طراوت است دیگه، مثل این دست و پاش حرف میزنن دیگه. این جسم و روح یه خورده دقت کن در یک حالت بقا، آرامش، آرامش سرزنده با نشاط پر حیات زندگی میکنه. گفت که گاهی اینقدر به مردگی عادت کردیم که اصلا زندگی را به رسمیت نمیشناسیم. واقعا اینجوریست. گاهی دیدید آقا ما مزه حاکمیت یه ولی فقیه را وقتی ندانیم حسرت مثلا میخوریم که یه یلسینگ چرا بر ما حکومت مثلا نمیکنه، چرا مثلا آقا کشور دموکراسی صرف نیست، چرا مثلا ولی فقیه تعیین کننده است. چون ما مزه حیات دینی را که نچشیم وقت نمیفهمیم که یعنی چه انسانی که در حیات دینی به سر میبره و در جامعه دینی و در حاکمیت ولی فقیه این چه چیزایی نصیبش میشه. چون این چیزایی که نصیبش میشه در اصلا به رسمیت نمیشناسه. این چی را به رسمیت میشناسه؟ این ویلا را به رسمیت میشناسه و نمیدونم دنیا را. این آدم اصلا رو اصل ولایت فقیه به عنوان اشراق عالم غیب از طریق ولی فقیه در نظام اجرایی اینا نمیبینه. تازه ولی فقیه را مانع دموکراسی میبینه. خب این آدم دموکراسی یعنی جمع آرا، براش مهمتر از ظهور حکم احد است. جمع کسرات جنس تشویش آخرش داره یا نداره؟ بشر پر تشویش اصلا نمیتونه آرامش را به رسمیت بشناسه. بگن آقا یه تکه تلویزیون رو خاموش کن، هیچ کاری نکن، بشی یخته فچ کن، یه چطوری؟ یه اصلا آرامش به رسمیت نمیشناس. حالا به این بگن برزخ، یه جا هستی خودت یا خودت، مدتی نبود دنبال یه جا تنها میگشتی با خدا راز و نیاز کنی، صفایی هم داشت، که چطوری؟ نه، این تو برزخ هم اینه نمیخواد، میدوه دنبال کی؟ آدم بدا، یعنی خودش میدوه دنبال جهنم، هم عذاب میکشه همم که جز عذاب ها نمیطلبه. مثل بعدی مثل خودی ما این دنیا دیگه، گاهی بنده حس میکنم اصلا روح هم توی ماشین متشنج است، یعنی حس میکنم اصلا این آهن و این سرعت بلای جان بشر است، نمیتونیم هم میطلبیم هم نمیخوام. جنس جهنم هم این طوری است. حالا عرضم اینجاست روی متکین یه خورده اگه خواستید مزه متکین بچشید، من یه بحثی تو بحث نهج البلاغه عرض کردم، بحث بقا. شما میدونید که جنس این عالم حرکت هست و زمان، همینطور زمان بعد 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 حرکت بعد بعد، همش به بعد منتقل میشیم. این بعدم که بعد داره دوباره، این وقت همیشه کجایم؟ هیچ جا. دقت کردید؟ همیشه هیچ جا، همیشه بعدی، بعدم که بعد است. این آدم هیچ وقت اصلا بقا ندارد، وقت روحش در عدمستان همیشه به هر که تکیه کنه بعد میره، بعد میاد، به بعدش میخواد تکیه کنه میره. اینه که یک استراب، یک آشفتگی. حالا دیگه بیچاره نمیدونه، میگن بعضی این تریاکی ها تا تریاک نخورن نشعه نمیشن. من و شما یه ذره تریاک بخوریم میمیریم. یکی را ما میشناختیم مثلا میگفتن آقا اینقدر تریاک باید بخوره تا نشعه بشی. حالا ما اگه یک چهارم اینو بخوریم در جا میمیریم. خب این تلخ ترین چیز براش نشاط هست. چه نشاطی؟ نشاطی که از تلخی به دست بیاد. این غیر نشاطی است که از شیرینی و حیات به دست بیاد. این نشاطش بدتر از اون بی نشاطیش است. ببینید از چی فرار میکنه؟ از اون لرزشی که مثلا این بی تریکی براش ایجاد میکنه. حالا این لرزش را چرا پذیرفت؟ چون اون حیات قبلیش را نمیخواست. آخه تو شده تریاکی شد، بی تریاکی را نمیخواست، تریاکی شد. حالا این تریاکی بودنش را با چی حفظ میکنه؟ با خوردن تریاک. خب این آدم این در چه شرایطیست؟ یه وقت است یه کسی اصلا زمین را عاشق شده است. این آدم نمیدونه مزه آرامش و بقای بهش یعنی چه. بقا. حالا من یه نمونه کوچولو انشاءالله نصیب هممون بشه، انشاءالله امروز صبح یا امشب که میخواین نماز بخونی یه لحظه حساب کنید که اصلا فارق از زمان، اصلا زمان دیروز امروز رو ول کن، اینجا و آنجا رو هم ول کن، خودت هم ول کن. آ خودت رو بکی، کدوم خودت رو ول کن؟ خود حسن و حسین و بتول و اینا رو هم ول کن. آ خود خودت رو بکی. آ وقتی یه خورده مثلا یه خورده نماز هرچی میخوای بخون، یه تشهد بخون، ببین انگار که دلت میخواد همیشه در این تشهد تا عمق جانت واقع بشی. یه همچه احوالاتیست، احوالات اهل بهش. اصلا ذکر بقاشونه، شنیدین دیگه، با ذکر نوم میخورن، سبحان الله قضاشون میشه، یه چیزیست بقا. اصلا دلت نمیخواد از این حالت درای به نان و آب و اینا هم قصه میخواد. ائمه ما، عزیزان ما همیشه تو حالت بودن وقتی در میمدن به جهت وظایف اجتماعی گریه میکردن. خب ما شاید خدا کمک کنه گاهی مثلا یه همچه احوالاتی بینید، یه چیز عجیبیست. اون من در طولانی کردن سجده، طولانی کردن قنوت، اینا یوهو براتون پیش میاد، اینجوری میشه گاهی همت کنید، اون وقت میفهمی که بهش ابدیت آدم یعنی چه. که اون وقت در یه همچه احوالات ناب، وقت تازه میدونی که اول مشکل میشه با که خب حالا سبحان اللهی که میگی آزاد از همه چیز، وقت عمیق نیست، حالا تازه باید تو عمیق بودن سبحان الله کار کنی. اما اینجا میگه الا رف رف خسر، بر یک حالت پرنشا در یک پارچ پارچه، میگه چی بگه دیگه، واقعا پارچه است اما بوی معنا میده، جنس جان است، چون از جان اومده است دیگه، مثل زمان درختاش که جلسه قبل عرض کردم. حالا آدم ها یه همچی جایی در لفافه حیات، در حریر حیات سرسبز بپیچند، آدم تکیه بزنه بر یک همچی حیات نورانی معنوی سرسبز بقای پرپایگاه ثابت پربقا، رفت متکین و عبقری انحسان. عبقری چیز عجیبیه، یه پارچه خیلی ظریفی بوده، اون وقت از بس ظریف بوده میگفتن اینا جنیا میبافن، چون آدم نمیتونه همچیز ببافه. اون وقت یعنی جنیا میبافن اینجا یعنی چه؟ یعنی از غیب میاد، یعنی دست بشری نیست. میخوام بگه همون پارچه‌ای که در واقع جنس غیب است و حسان و زیباست، بر اینا تو تکیه داری. انشاءالله روشن بشه، خوبه، باید یه جوری مزدشت چشید انشاءالله، خدا باید کمک کنه و حداقل مزدش نچشی، مثل گریه یه روز عرفه نداشتنش به چشی. اگر گاهی ما اصلا نمیفهمیم اینا یعنی چی، آنی که بزن تصور کنیم نمیدونم مثلا چی تصور کنیم. مگه اصلا میشه زمینی تصور کرد؟ عمده اینه که اصلا زمین باید آزاد شو. بعد طبعی آلاء ربکما تو کذبان، ای آدم ها چی را نمیخواهید؟ خدای شما اینا رو بهتون داده، رب میخواد بپرورونه ددون قراردون بدهد بر کجا؟ متکین علا رف رفه خسر، میخواد ببرده اونجا. رب و کما، رب شماست دیگه، میگه چیه این رب؟ نمیخواد دینشه در دنیا نمیخواد یا بهشتشه در آخرت نمیخواد؟ مگه میشه نخواست؟ بعد حالا میگه حالا که اینجور شد خیلی آماده بشید، این آیه آخر قوقا میگه خیلی خوب، حالا که اینجور شد، حالا یا علی تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام، ای آدم ها اسم پروردگارتون را خیلی پربرکت و مبارک بدانید، که این پروردگار شما دارای جلال است و اکرام. خیلی اولا بعضی ها معتقدن این اسم اعظم است، ذل جلال و الاکرام. در خبر داریم بعضی از اولیاء خدا، حالا اینجا ذل جلال البته، وقتی که این اسم رو میشنیدن تمام بدنشون میلرزید و اشک میریختن. چرا بدنشون میلرزیده است؟ توجه به جلال حق میکردن. چرا عشق می ریختن؟ توجه به اکرام حق می کردن. دوتاست. اولا جلال است، یعنی خیلی بالاتر از این است، اجل است، متعال است، متعال، متعالی است، یعنی تمام ابهت ممکنه باید در قلب تو از حق جلوه کنه. متعال خوب لغتی است، تو قرآن هم هست دیگه، شاید بشه با این معنی. جلال یعنی اجل است، یعنی تو بهش نمیرسی. اگر جلال گفته بود و اکرام نگفته بود، همه ما از یأس باید دق میکردیم. چرا؟ چون جلال از فایده نداره. ولی بعدش میگه چی؟ اکرام است، یعنی کریمانه نظر میکنه. خیلی عجیبه سا، حالا یخته خدا کمک کنه، اگه کریم بود و جلال نبود، بازم چیزی نبود. عمده این دوتا سا که در نهایت تعالی و ابهت است، تمام عالم وجود را در یک سیطره محض دارد، جریان قدرتش همه عالم را اشغال کرده است، اونس با هیچ چیز ندارد و سیطره بر همه چیز دارد، وقت یه همچی کمالی اکرام دارد، یعنی محل میذاره، محل میذاره. تو مگو ما را بدان شه راه نیست. این بیت اول یعنی چی؟ ذوالجلال، با کریمان کارها دشوار نیست. اگه کریم نبود که نمیشه. برای همینم حالا دوباره برگردیم از اول آیه رو نگاه کنیم، میگه تبارک، تبارک رو به هر دو معنا بگیریم، بزرگ است و پربرکت. آقا خیلی پربرکت است، یعنی تمام اینها رو این دنیا و اون دنیا بر تو سرازیر میکنه. این بهش با این همه شکوفایی و شیرینی یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یک فروغ. تبارک، پربرکتش بدون، نگاه تعالیگونه به حق بکن و پربرکت. دم یکی از مفسرین معنا کردن که تعالا و تعازم، عظیمش بدون اما پربرکتش بدون. چی را؟ ربکه، اون که بناست تو را به جایی برسونه، رب. اینجا نگفت الله تبارک الله، جای دیگه است، اون حرفش هم چه جای دیگه است. اینجا تبارک اسم ربک، اسم رب در تال من امر خوندم اینجوری است، بخوام ترجمه کنیم، اسم ربت مبارک است و پربرکت. حالا اسم ربت که پر مبارک پر برکت است، حالا چطوری نگاه کن توی عالم؟ همه مصیبت های بشری بود که آقا خدا رو گم کرد، نه خالق رو گم کرد. گوش کن، اروپایی هم خالقش نبیچارا گم نکرد، قبول دارن این دنیا رو یک کافر دست. همونهایی که بزرگترین جنایت رو به غرب کردند و به دین، برهان خداشناسی دارن. جالبه با سین دکارت دو تا برهان قشنگ خداشناسی داره، اما خداشناسی غیر، یعنی خدا رو ثابت میکنه، اما نه خدایی که دین آورده است و رب است، خدایی که هست، همین هست. به قول آقا گفت چی؟ خدای دکارت تبعیدی زمین است، اون تن نگرش داشته است که خیلی خب تو خلق کردی اون تواسا. خدای پیامبران دارد میخواد زندگی ما رو نجات بده. این قسمت آخر را خوبه، ما مدت ها دلم میخواسته این را عرض کنیم، حالا فرصت خوبی است که من جمع کنم بحثا با این. ببینین آقایون و خواهران، ما در این دنیا در یه تنهایی بدی به سر میبریم، عموما هممون اینجوری. تنهایی یعنی چه؟ یعنی بی کس و کار. آدم بی کس و کار سطمه میخوره، درمانش اینه که آدم کس و کار پیدا کنه دیگه. تا اینجاش که سخت نیست. حالا بگو ببینم، کس و کار میخوای که از تنهایی نجات پیدا کنی دیگه. خب کی میتونه کسی را از کس و کار ما، کدوم ما را از تنهایی نجات، از کلا سردون ره. یکیه که ما را به خودش وصل میکنه و ما را از تنهایی واقعا نجات بده. اون رب است. حالا سوال اینجاست، خلقمون کرد و رهامون کرد، این دین اروپاییست، یا اینکه خلقمون کرد و دائم داره با ما انس میگیره، دائم داره میگه که آقا من همسایه توام، نحنو اقرب الیکم من حبل الورید، نحنو اقرب الیه من حبل الورید، من دم گوش تو دارم دائم به تو میگم که ای انسان چر شد زان آشیان بیگانه گشتی، چدونان مرغ این بیگانه ویرانه گشتی، اقم صلات لذکری، انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هم که یاد من کنه. آقا نمیشه تنها به سر برد و خدا راه این که ما تنها نباشیم و با خدا باشیم و از طریق دین به ما داده است. دین در همه ابعادش، رب. ببینید یه وقت ما صوفی میشیم فقط تو خانقاه خدا داریم، این نیست دین والا. یه وقت سیاسی کاری میکنیم فقط دینو میخوام که بتونیم مثلا رقیبمون لنگ براش ببندیم. یه وقت با دین زندگی میکنیم، تنها راه نجات ما اینه، با دین زندگی کنیم. هیچ که دنیا فایده از دین را ابزار دنیا کردن، یعنی کدوم اصله؟ دنیا. دین را باش زندگی کردن در دنیا یعنی دین اصل است. ربک، ما رو ربک هنو حرف داریم. گفت که چی؟ گفت که خدا اینا میدونم. ببین کس که برسه به اینجا، این زب گفته بودی با شمایم روز و شب، یک زمان غافل نباشید از طلب، پس بدین نسبت به تو همسایه ای. ولی حالا دید حرف بی حیایی زد، از همسایه یعنی در عرض هم دیگه. از اون وقت خود خدا مگه نگفت با من اقم صلات لذکری، نماز بخونین تا یاد من باشید؟ میگه خب پس بدین نسبت به تو همسایه ای، تو چو خورشیدی و ما چون سایه ایم. خدای غلط کردم گفتم همسایه، اینجوری همسایه ای که تو چون خورشیدی و ما چون سایه این. پس بده ای معطی بیمایگان، از سر رحمت حق همسایگان. اینجوری میشه زندگی. رب، اگر بدانیم آقا تنهایی چیز بدیه و فقط با پروردگار خودمون میتونیم این رفع تنهایی بکنیم، میام چه کار میکنیم؟ اسم پروردگارمون رو متوجه میشیم که متعالی است، تبارک، مبارک. بدان مبارک است اسم پروردگار تو. همه اون چه در این عالم به عنوان رحمت است اسم اونه. پس اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. نگذ از این غافل بشی. اون وقت چیه این پروردگار ذل جلال و الاکرام؟ چطوری باش ارتباط پیدا کنی؟ دوباره برمیگردیم به همون اصل حرفمون، که اگر میخوای، دو تا حرف دارم، اگر رب میخوای باید که با جلوه ربوبیت حق که شریعت هست زندگی کنی. عکسش اگر که تنهایی نمیخوای باید که با دین زندگی کنی. اصلا دین یعنی این که آدم تنهاییش از بین بره، دین خودش رفع تنهایی میکنه. اگر که بی دینی خواستی رفع تنهایی کنی، به تنهایی بدتری دوچار میشی. نه شما ببینین الان واقعا من شما آخرش خیلی هم که همه دوست داشته باشیم چه کار میتونیم برای هم بکنیم؟ اصلا نمیشه. به قول یکی از بزرگان میگه فقط تعلق حقیقی به حق تعلق حقیقی ماست. ببخشید، فقط تعلق به حق تعلق حقیقی ماست. یه مثال میزنم و دیگه بحثا تمام کنم. این نور را ببینید، این نور که از این لامپ اومده، نور پهلویش چیه؟ هیچ. برای این هیچ کار نمیتونه بکنه. فقط این لامپ تعلق حقیقی اینست. با چی اگه قطع رابطه کند خلاص است؟ با این لامپ. اگه یه مقوا بگیریم جلوی این لامپ، این نور پایین چی میشه؟ خلاص است. یعنی تعلق حقیقی هر موجودی تعلق به حق است. حالا این حق چه موقعی عاملیست که ما بهش تعلق پیدا کنیم؟ وقتی متوجه بشیم رب است. شیطان اینا بدبختیش بود، نفهمید حکم خدا حکم رب است. رب هر حکمی که بده برای تعالی ماست دیگه. اینا نفهمید ما حکم، بعضی اینجوری هم دیگه متوجه نیستن حکم خدا برای تعالی عبد است. حالا میگید که ای انسان یه همچی برخوردی بکن با این آیه، با این سوره، زندگی کن با قرآن و شریعت، نجات پیدا میکنی. تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام، نسألک ولدوک یا الله. یا الله یا الله، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تولى امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قلب پیامبر که ظرف قرآن شد، قلوب ما را ظرف معارف اون قرآن مجید قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبر را بیش از پیش در جان ما شعله‌ور بگردان. الهی قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. خدایا پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. الهی عیدی ما در روز قدیر و در عید قدیر محبت و معرفت به خاندان پیامبر قرار بده. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ و عظیم توست به این ملت، خدایا برای ما پایدار و مبارکش بدار. توفیق شناخت و دفاع و سربازی این انقلاب به ما عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. حکمش را بیش از پیش در جامعه اسلامی و جهانی نافذ بگردان. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق، ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صل علی
اله الا الله. اگر با عمل صالح همراه بود انسان را به ملکوت عالم می‌برد. در اینجا هم فرشته رحمت از طرف خدای سبحان به مهمانان سرزمین منا میگوید گذشته ها بخشوده شد، به فکر آینده باشید. گذشته ها را خدای سبحان آمرزید، به فکر آینده باشید که آینده را چون گذشته آلوده نکنید